وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر کسی دچار کسالتی بشه، در جسمش ناراحتی پدید بیاد، پزشک برای او داروی تجویز میکنه. نیازی نیست او حتما این دارو رو دقیقا بشناسه، فوقش ممکنه برخی از داروها رو بگن کمی با اشتها میل بفرمایید، ولی داخل این کپسول چی گذاشتن فرقی نمی کنه. سر ساعت شما این رو اجرا کن، عارضه ای که در جسم شما پدید اومده بهبود پیدا می کنه. خب، ولی داروی معنوی این چنین نیست. و ذکر و شفا، ذکر پروردگار عالم که موجب شفاء دردهای آدمی است، باید با معرفت نوشیده بشه، باید با معرفت نوش جان بشه. هرچقدر ما معرفتمون به عناصر موجود در این کپسول ذکر، در این عبادتی که میل میکنیم بیشتر باشه، آثارش در جان ما بیشتر خواهد بود. فکر میکنم خیلی مقدمه روشن و بدیهی رو با هم دیگه صحبت کردیم، ولی یه مقدار این که به طور کلی و اجمالی گفته میشه که معرفت لازمه و عبادت با معرفت خوب است، زیارت و ذکر با معرفت خوب است، من این روی مقدار تفصیلش دادم. یعنی شما اگر انواع آثار و ابعاد مختلف ذکر و عبادت رو بهش توجه کنید، همه آن انواع آثار بر روح و جان شما مترتب خواهد بود. اجازه بدید من یک فهرستی از انواع آثار عبادت خدمت شما عرض کنم. خب من حالشو ندارم حرف بزنم، شما حالشو دارید گوش بدید؟ سلام محمد و البته ذکر صلوات چون اجباری همه باید بفرستن رأی‌گیری حساب نمیشه، ولی خب ما از اینکه محکم شما صلوات فرستادید فهمیدیم که میشه یه بحثی رو مفصل با شما انشالله مطرح کرد. تا صبح هم خدمت شما هستیم، جایی که نمیخواید تشریف ببرید. ولی در جامعه ما متاسفانه تنها به برخی از ابعاد عبادت یا به برخی از آثار و برکات عبادت توجه میشه. این خیلی بده، این ما رو محروم میکنه از بسیاری از بهره برداری ها که از این گنجینه الهی میتونیم داشته باشیم. خیلی ها مثلا برای عبادت از خدا تشکر نمی کنن یا فوق العاده تشکر نمی کنن. چرا؟ مثلا بعد از نماز سجده شکر به جا نمیارن، یا زیاد اصرار ندارن سجده شکر به جا بیارن، یا اگر سجده شکر به جا بیارن منفعلانه و تکلیفی است، چون مندوب است و مستحب است و اینها. اما اینکه سجده شکر رو برگردن بگن که خدا جونم ممنونتم، خیلی تو نازی این نماز رو من دادی، این عشق به پروردگار نیاز نداره که کار سختی باشه بگیم از ما بر نمیاد. این معرفت به آثار عبادت نیاز داره، و چون معرفت به آثار عبادت کمتر هست اینجوری تشکر نمی کنیم. چون معرفت به آثار عبادت، من البته اون چیزایی که میبینم و میشنوم رو دارم عرض میکنم دیگه، از دل شما که خبر ندارم. شما ممکنه من 5 تا از آثار عبادت رو بگم، شما میگی اتفاقا من این 5 تا رو که داشتم 5 تا دیگه هم بود تو نگفتی. میگم خب ما بالاخره این 5 تا رو گفتیم غفلت نشه، تذکر بوده پس برای شما، ولی تو جامعه نیست. مثلا خیلی ها فکر میکنن عبادت رو باید بعد عاطفیش رو نگاه بکنن، یعنی از سر محبت به خدا بروند عبادت بکنن و از عبادت محبت به خدا باید دریافت بکنن. خیلی حبی بیشتر عبادت دیده میشه. البته خب این حرف درستیست، هم انسان به خدا عاشق باشد بهتر عبادت میکند، هم اگر عبادت کرد باید منتظر باشد که محبتش به خدا بیشتر بشود. این یه مقدار تازه مشهورتر از بقیه ابعاد عبادت هست، بقیه آثار عبادت هست. من همین رو به عنوان اولین اثر عبادت خدمت شما عرض بکنم. البته هم اثر میگم هم بعد میگم به این دلیله که اینها رابطه متقابل با هم دیگه دارن. چون رابطه متقابل دارن من نمیتونم میگم اینا فقط اثر عبادت هستن، بعضا مقدمه عبادت هم هستن، یعنی دریچه ورود به عبادت هم هستن، هم خروجی عبادتن هم ورودی عبادتن. لذا من میگم بعد. مثلا بهشت اگر 8 در دارد، در رو آدم داخل میشه و خارج میشه دیگه. 8 زلیست مثلا عبادت. خب اولین بعد عبادت رو میتونیم بگیم چی؟ محبته. محبت به خدا انقدر زیاد بشه که ما عبادت بکنیم، این تقریبا نشدنیست. خب خیلی کم پیش میاد که محبت به خدا زیاد بشه بعد انسان عبادت بکنه، و این اشتباه ماست که فکر میکنیم ما اگر محبتمون به خدا زیاد شد باید نماز شب بخوانیم، یا برخی از عبادتها رو از خودمون انتظار عاشقی کردن در عبادت داریم که غلطه. مثلا میگیم نماز باحالی نخوندم، دلم تنگ نشده هنوز برای خدا که آن عبادت دیگر را انجام بدهم. عبادت ماهیتاً بیشتر از این که چیزی از جنس محبت باشد، چیزی از جنس ادب است. ژاپنی‌ها یک مراسمی دارن به نام مراسم چای خوردن، ولی ما همجوری چای رو هورت می‌کشیم و میریم بالا و تموم میشه میره. اونجا مراسم دارن، یعنی یک سلسله آدابی رو رعایت می‌کنن، حتی چجوری چای بریزن، چجوری دم کنن، کجا بنشینن، چجوری تعارف کنن، چجوری بنوشن. حالا ممکنه اونا هم کم کم راه افتاده باشن، یه سفر بیان ایران میفهمن که چایی آدم هرت میکشه میره دیگه، این همه چی نداره. ما باید بدانیم که نماز است و آدابش، نه نماز است و احوال انسان در این نماز. خودتو خسته نکن، نه دنبال حال بگرد برای نماز با این همه تکرار، نه دنبال خودت، نه به دنبال حال خودت باش برای این که بروی به سمت نماز. به این سادگی ها نماز از سر محبت خواندنی نیست، به این سادگی ها نماز در حال امواج محبت خواندنی نیست. خسته نکن خودتو، تو نماز رو از سر ادب بخوان، بعد محبت خواهد آمد. خب البته هستن بعضی ها که عبادت میکنن سر محبت پروردگار عالم، ولی اونا ما نیستیم. حالا شما شاید باشید، من به شما کاری ندارم، من آدم معمولی ها رو میگم. پس ما در ارتباط با عبادت باید نسبت به محبت یک کمی به عنوان انگیزه عبادت صرف نظر کنیم. اصلا صرف نظر کن، چرا میگی من حال عبادت ندارم؟ رعایت ادب که حال نمیخواد، که میگه میخوای عشق بازی کنی. نه میخواهم بالاخره اشکی بریزم. خیلی بیخود کردی اشک بریزی. من به شما بگم بسیاری از اشکهای ما ارزش نداره اصلا. حالا من تجدید علی نمیخوام بکنم، شما هم جلسه خصوصیه و اینا میدونید که من خودم روزخونم و دنبال گریم و اینا. بعد چون این هم یه تیکش رو بردارم ببرم پخش کنم، میگم بیا فلانی هم زیرا به عشق زد. نه بابا ما، ولی خب عشق ما هم واقع عشق نیست. خیلی از عشقهای ما ناشی از اندوهیست که در اثر حب دنیاست. چرا دلت گرفته؟ دلم گرفته خدا. برای چی؟ از بس خاک بر سر دلت کردی، دنیا رو دوست داشتی، حال تو گرفته؟ حالا زار میزنی به جای اینکه جدا بشی، توبه کنی، رها بشی، بیای اف بر دنیا بگی، اومدی تازه دنیا رو هم من میخوای. هر خاطره خوشی به جای خودش اندوه میگذارد، جز اینکه خاطره خوش با خدا و ولی خدا باشد. چقدر رفتی خوش گذروندی، حالا دل شکسته برا من آوردی. نذارید من زیاد زیرا به گریه ها رو بزنم. یا مثلا در اثر ضعف، خدایا رحم کن به بنده ضعیفت. خب تو خیلی بیجا کردی ضعیف هستی که اینجوری داری ناز و ناله میزنی و نزار افتادی در خانه من. اون که صدا زد ارحم ضعف بدنی، یا ضعف خودش رو ارحم عبدک از ضعیف گفت، ضعفش در مقابل من بود، اما تو ضعفت در مقابل همه است. مثلا خیلی بی خود کردی ضعیف هستی، تو باید از ضعفت توبه کنی. بعد ضعفتو واسطه قرار میدی، ضعفتو نسبت به دیگران، غمت رو از دست دادن دنیا. خب من میخوام بگم شما زیاد دنبال گریه نباشید، به عنوان این که بعضیا خب گریه میکنن تخلیه میشن، بعد یه حال خوشی پیدا میکنن، فکر میکنن این حال خوش همون حال معنویه. نه، اون یه چیز دیگه است. این که تو اگه پای فیلم هندی هم نشسته بودی گریه کرده بودی، یه سبکی احساس میکردی. این به خدا من اینا رو جای دیگه نمیگم، شما فکر نکنید من آدم بدی شدم. نه، نصف شب دیگه حالا گفتیم حال شما رو بگیریم، شما فکر میکنید بچه های با حالی هست، من باید مواظب شما باشم دیگه. پس اولا حال ما که اصلا مالی نیست، حالی نیست، نمیدونیم چیه. من که نمیدونم، حالا شما اگه حال خودت را میشناسی خوش به حالت. لذا دنبال این حالی که در اثر عاطفه باشد نگردید تا نماز بخوانید. دنبال چی باشید؟ ادب. یک برنامه است عبادت. من برنامه دارم برای خودم، مثل برنامه ورزش. شما وقتی میخواهی ورزش کنی، معمولا حس و حالت ضد ورزش است، درسته؟ من نظرتون چیه؟ جواب بدون همینجوری دیگه. هیچ وقت هم کسی، خیلی کم میشه کسی بگه ورزش هم میاد، حس ورزش دارم، میخواهم جنگولک بازی در بیارم، بیایید پاها و دستهای من را تکان بدهیم. معمولا برعکسش هست. کسی میخواد ورزش کنه، باید یه برنامه برای خودش بریزه و به حسش هم نگاه نکنه. منتظر نباشه حس ورزش هم میاد، چقدر دلم برای این حرکات تنگ شده است. دقت فرمودید؟ معمولا نیست. رفتار یک، ما باید بریم سراغ این که عبادت ماهیتش چیست. عبادت غالبا ماهیتش ادب در مقابل پروردگاره، چون عبادت ما محورش نماز، نمازم سرشار از ادبه. نماز که نجوای با خدا نیست، نجوای با خدا بشین دعای کمیل بخون. نماز که قرآن خوندن عادی نیست، خب بشین سوره یاسین بخون، اصلا سوره بقره بخون، یه دور قرآن رو تکمیل کن. نماز نمیشه که. نماز یک آدابی داره، بیست بنشین، برخیز، رکوع برو، سجده برو و وضو بگیر و یه عملیات خاصی در این زمان خاصی رو به قبله، خصوصا در جمع، انگار نظام جمع داری میری. اصلا نماز غالبا رابطه خصوصی با پروردگار نیست. خب پس دنبال این که عاطفه، احساسی، علاقه‌ای به خدا پیدا بکنیم، دلمان تنگ بشود برای نجوای با خدا، بعد عبادت بکنیم نباشیم. ولی انتظار داریم که خب اگر دنبال محبت نیستیم، دنبال چه باشیم؟ دنبال ادب باشیم. ادب خودش یکی از ابعاد نمازه. مثلا روز قیامت دو نفر رو ببینن که هر دوتا از همه جهت با هم مساویان، ده کیلو طلا در مجموع اینا صدقه دادن، 10 تا زخم برداشتن تو جنگ، 10 تا نماز قبول شده دارن، نمیدونم 10 بار کتک خوردن در راه خدا، حالا همش مساویه. در روایت داره آن که با ادب تر است او را بالاتر میبرن. گفتن با ادب تر کیست؟ در روایت میفرمود آن که قرائت بهتری دارد در نماز. اینجا ها معلوم میشه نماز ماهیت خودشو نشون میده. البته اگر این ادب توأم با محبت و توأم با تفکر و توأم با توجه باشد خب خیلی بهتر است، ولی اون قسمت های واجب نماز همش ادبه، هیچ کدوم از بخش های واجب نماز توجه و حال و اینا توش نیست. شما احکام نماز رو که میخونید حتی ضد حال هم هست. نماز صبحی برخواسته بودم، چقدر باحال بود اون روز صبح، اینقدر باحال بود که شک کردم رکعت دومم یا رکعت اول. خب باطل. آقا باحالی ما با چی میزنی تو حال آدم؟ ما میخونیم یه رکعت یا 3 رکعت بشه هستن، چه اشکال ضرری داره؟ حالا ببین، حالا ببین، جمع کن بابا آمون تو هم. نماز باطل، شک کردی نماز 2 رکعت شک بکنی باطل، باشه از اول بخون. خدا به عشق ما نگاه کن، نگاه نمی کنه. من چیز محترمانه صحبت بکنم بهتر آخر شبی، نگاه نمی کنه. منش نماز تو از اول بخون. سرباز آشخور اومده داره عشقوازی می کنه با فرمانده، تو پاتو بکوب. درسته؟ نماز ادب بیشتر. خب هر کسی بیشتر عبادت کند مواظب باشد که نیست نماز از جنس ادب بیشتر با ادب خواهد شد. یکی از ابعاد عبادت ادب است، یکی از عوامل نماز خواندن هم ادب است. حتما مادرهای محترم در جلسه حضور دارن، بله قسمت فقط مردونه است. خب بالا هستن خب بچه ها گفتید نیستن آن برای سخنانی اومدن. خب به هر حال اگر چون مادران فرزندان رو تربیت میکنن، پدران به درد تربیت فرزندان نمیخورن، کارایی ندارن در این جهت، حضرت امام میفرمود، ولی مادران فرزندان رو تربیت میکنن، پدران کمکی بکنن مثلا در جهت تربیت فرزند، شما به مادران به اطلاعشان برسانید. چه کسی نماز خواندن برایش راحت تر است؟ کسانی که با ادبن. میگه من چیکار کنم بچه‌م نماز بخونه؟ بچه‌تو با ادب تربیت کن. البته این اشتباه خیلی بزرگی که اتفاق میفته اینه، مادر یا پدر بچه رو از سر محبت وادار میکنه به نماز. در سن و سال 7 سالگی و کمی پس از 7 سالگی بچه به پدر و مادر علاقه‌مند است، دوست دارد رضایت پدر و مادر را به دست بیاورد، دوست دارد ادای پدر و مادر را در بیاورد، مثل او نماز میخواند. آخه بچه‌م داره میره که خوب بشه. نه خبری نیست، بچه الان نماز میخونه چون دلش میخواد، پس فردا هم نماز نخواهد خوان چون دلش نمیخواهد، چون دلش چیز دیگه میخواهد. اما اگر تو بچه خودت رو با ادب بار آوردی، آداب زندگی به او آموختی، هر رفتاری رو او باید با ادب انجام بدهد، خودت رفتار غیر مؤدبانه پیش او انجام ندادی، او دید که تو به خاطر ادب هوای نفس خودت را کنترل می‌کنی، سرشار از ادب شد، وقتهایی که تو رو دوست داره به خاطر محبتش نماز خون که هیچی، وقتهایی تو همون ایامم هم باید بهش بگی که آقا به خاطر عشق به من نه، هر وقت من تشویقش هم زیادی نمیخواد بکنی، ولی تنبیهش بکن. کسی ادب داشته باشه زیاد تشویقش نمی‌کنن، ولی بی ادبی بکنه تنبیهش می‌کنن. رضا فرمود برای ترک نماز میتونی بچه تو تنبیه هم بکنی. بچه با ادب نماز براش ساده است، او در مقابل پدر هیچ وقت پایش را دراز نکرده است، او هرگاه پدر آمده است به نشیمن و اون حال خانه، هی در مقابل پدر برخواسته است و نشسته است، او روزانه 2 مرتبه دست مادر را بوسیده است، او برای نظم لباس خودش در خانه برنامه دارد، او این دارد آن دارد. خب مثلا مؤدب داره زندگی میکنه، اینه پادگانی که دیسیپلین داره، باید گت بکنه، باید آنکارت بکنه تخت خودش رو. خب یکی دیگه هم بهش اضافه میشه، ادب نماز میخونه دیگه. پس یکی به ادب عادت کرده، به نماز که یک نوع ادب در مقابل پروردگار است، تن میدهد و راحت نماز میخونه. ولی از سر محبت که نماز خون، بعد از سر محبت هم نماز نمیخونه. یه مدرسه ای رفتیم، میگفت بچه ها اینجا همه از سر علاقه میان نماز. چه افتخاری هم میکرد. گفتم خب اینا مقطع دبستان هم حتما. آره. گفت بله. گفتم دبیرستان هیچ کدوم نماز نخواهند خواند، مگر اینکه تو اینا با ادب هم باشه. میگه امام صادق دقیق صحبت میکنه دیگه. امام صادق علیه السلام فداش بشم، فرمود از 7 تا 14 سالگی بچه باید ادب بشه. خب با ادب باشی نماز راحت تر میخوانی، بی ادب باشی نماز راحت نمیخوانی. مادری که جلوی پدر با ادب رفتار کرد، ادب را به فرزندان خود منتقل میکند. ادب به فرزندان منتقل شد، در مقابل خدا سختش نیست که مؤدب بایستد و این آداب را به جا بیاورد. درسته؟ حالا راه های انتقال ادب از پدر و مادر به فرزندان چیه بهتر از من بلدید؟ پس ادب ورودی به نماز است. عبادت کردی، از عبادت که بیرون آمدی دوباره باید ادبت بیشتر بشود. اینم اثر نماز. پس یکی از ابعاد نماز ادب است. برگردیم به اون بعد اول. یکی از ابعاد نماز هم محبت بود و عبادت، نه نماز بلکه عبادت. همه عبادت ها رو در بر میگیره. محبت بود. محبت هم اگر با محبت ورود کردی فبها و نعمه، و البته کم گیر میاد. خیالتون راحت کردم که زیاد به خودتون فشار نیارید، احساس عذاب وجدان هم نکنید. حضرت آقا میفرمودن ما از آقای ظاهرا سعادت پرور پرسیدیم که توجه در نماز بالاخره چجوری میشه به دست بیاره آدم از اول تا آخر. ایشون فرموده بودن که ما این رو از علامه طباطبایی پرسیده بودیم، علامه طباطبایی فرموده بودن نمیشه. حرف آخر رو به شما زدن. و جالبه ما بعضی وقتا عبادت رو به دیگران میخواییم تعلیم بدیم، دم از عشق و محبت میزنیم. دروغ حناق نیست که آدم رو خفه بکنه. که این معتکفین عاشقان خدا، آره ارواح همشیرشون نه عاشقان خدا. اگه آدم های مؤدبی که میخواهن ادب بندگی به جا بیاورن، حرف حساب بزن. اینا اینجوری نماز میخونن، ما هم از همینه دیگه. عشق ازش دم نزن. فرمود یک ذره محبت خدا در دلی جای نمیگیرد که یک ذره حب دنیا در آن دل باشد. راحت دم نزنیم دیگه. بعد فرمود چی؟ حب الله و حب دنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. خب ما که حب دنیا داریم، پس بی خیال حب الله دیگه. اگه حب الله آمده بود که اینجور نبودیم که حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترقه. حب الله یه آتشی است که از هر دلی عبور بکند آتش میزند، چیزی باقی نمیمونه. پس ما اصلا محبت نمیتونیم عبادت بکنیم. آقا قبول کن، قائله رو بکنیم، قطع کنیم دیگه. دعوا اینجوری نگاه میکنه به من که شما هی میخوای بزنید سر مال. نه آقا، خبر نیست به این سادگی. خب از باب محبت نمیتوان عبادت. البته شما میتونید عبادت رو دوست داشته باشید. من عشق العباده و عانقها و باشرها بجسده. عبادت رو میتونی دوست داشته باشی، ولی خدا رو به این سادگی نمیتونی دوست داشته باشی. مثل بعضی ها که سینه زنی رو خیلی دوست دارن، ولی امام حسین رو حالا چقدر دوست دارن. خب حالا انشاءالله بررسی میکنیم. البته امام حسین دوست داشتنش خیلی راحت تر از خداستا. اون دلایل دیگری داره، اون یه منبر دیگه میخواد، اعتکاف سال آینده انشاءالله. خب برگردیم. یه بعد عبادت شد ادب. یه بعد عبادت شد ادب. اینه، من عبادت میکنم که مؤدب تر بشم. خدا ادب را در برابر خودش دوست دارد. خدا دوست دارد شما با دقت نماز بخوانید. اینقدر به شما گفتن آقا بی توجه نماز نخون، برو بابا حال داری تو هم توجه که نمیشه که. من آفرسته دومان لخصیات منم هی توجه نمیتونم بکنم، هی حالم گرفته میشه، هی میزنم تو سر خودم، هی مایوس میشم، بعضی وقتا اصلا میذارم کنار. چرا عادت بی خود به من میدی؟ کو توجه؟ من اون چیزی که میتونم و ازم من میخوان اینه: مؤدب باش. باشد من بعد مؤدبانه تر نماز میخوانم. با ادب عشق ورزی کنید، این یکی از ابعاد عبادت است. خدایا من به اعتکاف آمدم در محضر تو با ادب تر بشوم. توی این مصاحبه های تلویزیونی من به کامون سنس کار دارم دیگه، یعنی برداشت عمومی که از عبادت هست. مردم میان اعتکاف هی دنبال حال مردمن، چه حس و حالی داشتی در این عبادت؟ نه خب سوال بهتری بکن، به یکی دیگر از ابعاد عبادت بپرداز. چقدر ادب رعایت کردی؟ احساس میکنی مؤدب تر شدی؟ ادب قشنگ بود. از همین که از مسجد بیرون نرو، این یعنی بی ادبی نسبت به اعتکاف دیگه. روز سوم که بی ادبی شدیدتر میشه، اصلا ممنوعه. روزه بگیر، این اصلا ادب اعتکاف است. روزه بگیر، ادب از واجبات تا مستحبات همه رو در بر میگیره. ادب دیگه. و الا روزه چرا میگیری؟ نه خدایا اومدم مسجد دیگه از گلوم پایین نمیره لقمه، میخوام تو رو بخورم. این که نیست که. روزه چرا میگیری؟ ادب رعایت میکنم. ادب اعتکاف روزه است. همه چیز نمیشه اشغولانه تحلیل کرد. البته اما اثر عبادت محبت هست، اون یه حرف دیگه است. انشاءالله به همه تون اینو بدن، عبادت کنید تا محبت خدا را به شما بدهن. این خوب است. یک بعد عبادت شد ادب، یک بعد عبادت شد محبت. ولی برای ورودی عبادت ما زیاد دنبال محبت نیستیم، برای خروجی عبادت چرا؟ فرمود من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی عبادت کند عاشق ملاقات خدا نشود، خودش را مسخره کرده است. خیلی بده. آقا امشب وصیت‌نامه شهادتتو می نویسی، والا حسش نیست. عبادتت مؤثر باشد، شب سوم حسش می آید. من خیلی دیدم اول حسش نبوده، بعدن حسش آمده. دو شهیدی بودن، منو بردن یه جایی برای سخنرانی، برای اینکه که بچه ها بیان برای جبهه قبل از عملیات کربلای 4 و 5. این دوتا بچه بسیجی بودن، می اومدن جبهه، خیلی هم شوخ و شیطون و شنگول بودن، ولی خب اون دفعه نیومده بودن. ما مثلا از جبهه مرخصی اومده بودیم، مرخصی قبل از عملیات بود. اینا مثلا از آشناهامون بودن، با واسطه ما رو ببرن. ما اونجا دعوت کردیم دوستان رو به سخنرانی، اینا دو برگشتن دیگه شوخی نمی کردن. گفتم که خب چی شده، ناراحت شدید، کسی بهتون چیزی گفته؟ گفتن نه آخه ما تو رو آوردیم اینجا برای اینا حرف بزنی بیان جبه، ما خودمون نمیم جبه. گفتم خب بیاد بریم. او حاجی اعتقاد صحبت کردیم ما با هم، چرا نمیریم؟ دیدیم تهش اینه که میترسیم از مرگ. گفتم خب نترسیم دیگه، باید نترسیم دیگه، ما هم میترسیم، ولی خب میشه باش کنار اومد. خب میشه صحبت کنیم. سر نهار منظره یه شهیدی نشستیم و صحبت کردیم. به هم دیگه نگاه کردم، خب اینجوری بریم. هم بریم. اومدن. در طول اون یکی دو هفته قبل از عملیات به جایی رسیدن که یکیشون اومد به من گفتش که ببین این عملیات ما رفتیم. آبا تو که اصلا پرهیز داشتی از او آمدن به خاطر شهادت. زدی جلو. که داستان این دوتا رو بخوام بگم خیلیه. یکیشون، حالا میتونم بگم حتی یکیشون برادر یکی از چهره هاییست که همه شما میشناسید، ولی دیگه بگذاریم. بالاخره ما خیلی دیدیم از این نمونه ها. عبادت چه میکند؟ من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه. عبادت اشتیاق ملاقات خدا را در دل انسان بالا میبرد. عبادت خدا محبت میآورد، محبت به خدا میآورد. ولی با محبت بخوای شروع کنی خوب نیست. پس یکی انتظار داشته باش مؤدب‌تر بشوی و با ادب ورود کن، یکی انتظار داشته باش با محبت‌تر بشوی. این دوتا از ابعاد عبادت. ولی عبادت قوغاست، قوغاست، اصلا نمیشه به این سادگی ابعادش رو جمع کرد. الان من اطراف دیگرش اقیانوس ها برای شما باز میکنن، ببینید چقدر تو اون اقیانوس ها غرق میشه. یکی از ابعاد عبادت قدرت است. عبادت قدرت آفرین است و انسان قوی عبادت میکند، ضعیف عبادت نمیکند. ضعف موجب پرهیز از عبادت میشود. آدم ضعیف درگیر دغدغه هایش هست، درگیر نگرانی ها، درگیر افکار. بهش میگوانش شدم برو که برو که مثل داغون شدم چی کار بکنم، ده برابرش میشینه فکر میکنه، به هیچ جایی هم نمیرسه، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، ولی حال عبادت نداره، ده برابر میشینه فکر نگرانی هاشه. آدم ضعیف و زبون که عبادت نمیکنه، ده برابر صورت میشوید و از خواب برمیخیزد در مقابل یک غنیی که آمده از پیشش نصف شب در خانهش رو زده است، ولی بمیده بلند نمیشه به سحر نماز شب بخونه. آقای فلانی اومد با صورتم آب بزنم، میره اونجا میگه بله سلام علیکم، یه بار اینجوری لام از سب بلند نشدی برای نماز شب. این موجود ضعیفه، ضعیف هر کی بهش زور بگه مثل برده دنبال خودش او را خواهد کشید. ضعیف عبادت نمی کند. هر کسی عبادت بکند ضعفش از بین می رود. چقدر قوی شدی؟ چقدر قوی شدی؟ ما یه بار تو بیت یه بحثی کردیم، حالا چون شما با آقا علاقه دارید داریم عرض می کنیم. ما با آقا هم همیشه میگیم آقا ما ببخشید اعصاب شما رو داغون می کنیم، هرچی بحث خوب است میاریم پاک زایش می کنیم، خرابش می کنیم، میره. می خواهم هر دفعه از شما عذرخواهی کنیم. میگیم به کلاس نمیخوایم بگذاریم و خودم رنج میکشم یادش میفتم، خدا رو شاهد میگیرم. ولی یه بحثی کردیم در ارتباط با قدرت و معنویت، آقا چقدر این بحث رو بعدش فرمودن بحث مهمیه برای جوانها، خصوصا برای جوانها. الان کسی میگه شما معنوی شدی یعنی چی؟ یعنی لطیف شدی. معنوی شدی یعنی رقیق شدی. معنوی شدی یعنی چی؟ یعنی چی؟ آثارش چیه؟ اگه تو این ملت 70 میلیونی یک کسی گفت معنوی شدی یعنی قوی شدی، رفتی اعتکاف، این لحنش اینجوریه ها، من نمیخوام ادا در بیارم، رفتی اعتکاف بله مبارک الله قوی شدی، یا قوی شدی محکم با توپ. این الان چجوری صحبت میکنن؟ رفتی اعتکاف، آره الحمدلله خدا التماس دعا، نورانی شدی. اینجوریه الان آهنگ اعتکاف دومیه، آهنگ اعتکاف اولی که نیست. روزه آدم رو قوی میکنه. گفتن یا علی کم میخوری؟ فرمود چوبهای خشک کمتر آب میخورن، قوتشان بیشتر است. کم خوردن انسان را قوی میکند. فرمود مؤمن قدرتش را از نیتش میگیرد نه از قضایش. عبادت انسان رو قوی میکنه، آدم قوی عبادت میکنه. آدم ضعیف، هر نوع ضعفی، این یه ماهرمزون بحث داره، انواع ضعف‌های انسان چیه؟ هر نوع ضعفی انسان رو از عبادت کسل میکنه و فاصله میده. شهید ابراهیم هادی که الان گفتن دوستان بحثش بین شما بوده، کتاباشو دادن، آدم قوی بود، قوی بود، میخواست خشکی بگیره، میدید نقطه ضعف طرف چیه، نقطه ضعفشو ول میکرد یه جای دیگه میگرفت. اون ضعیفه که میگه نقطه ضعفش چیه، اونجا رو بگیرم بزنم. ولی قوی اینجوری نیست، نقطه ضعفش چیه، پای چپشه، دیگه پای چپشو نمیگم، پای راستشو. میشه ابراهیم هادی. معنویت یعنی قوت، معنویت یعنی قدرت. من جاهایی میبینم این کلام بسیار عرشی مقام معظم رهبری رو زدن که یک کتاب شرح میخواد، من کسی میفهم این جمله رو؟ به خدا به خاطر اینکه ایشون مقام معظم رهبری هستن تعریف نمیکنم. جمله عجیبه. فرمود شهدا مظهر قدرت یک کشورن. آقا شهید شد ایشون، قدرت کجا؟ شهید از دنیا رفت، قطعه قطعه شد، قدرت از کجاش در میاد؟ باید فکر کنید این قدرت چه تناسبی با شهادت دارد. انسان قوی نمیترسد. قوی بشوید. من کمی ضعف دارم، در مقابل مرگ ضعف دارم، در مقابل مشکلات ضعف دارم، میخوام نماز بخونم قوی شم. این از اون ابعاد ناشناخته عبادت است. کسی که در خانه خدا سجده کرد، دیگر در خانه کسی سجده نخواهد کرد. گردن کشای عالم را گردنش را خواهد شکست. کسی میخواهد جوانان ما انقلابی نباشند، در مسجدها را ببندد. مسجد درست، مسجدی که امام جماعت مشتی داره. قوی شدی زیر مش بزنم اینم تق بزنم اینه. پس نمازت چی بود؟ کو از اثر نماز؟ من قبل از نماز میزدم میافتادی، الانم میزنم میافتی. کو بس مزاح عرض میکنم، حالا میفهمی منظورم. قوی شدی؟ آره قوی شدم. محکم، عالی. معنویت یعنی قدرت. تو شعارت در معنویت کبریایی خداست، کبریایی او را میپسندی. البته میدونم اونایی که دنبال اسلام رحمانی هم رو بهشون بدی، میگن ما میخوایم نه تکبیر نماز رو عوض بکنیم، خیلی خشنه، میخوایم بگیم الله رحمان رحمان. عقده محبت داره، فقط یه خدای محبت کن به من. قوی بشو دیگه، اینقدر نیاز نداشته باشی بهت محبت کنم. حالا البته خدا محبتش یه موضوع جداگانه ایه، ولی اونی که از سر ضعف و کمبود محبت میاد میگه خدایا به من محبت کن، خدا خالی بندان را دوست ندارد. عالی نیست. اگه بعضی از روایت ها رو بخونم که چه عبادت هایی رو خدا دور میندازه از بنداش. به همین شما فکر نکنید من حرف مبالغه آمیز میزنم. دو رکعت نماز ازت قبول کنم بهش برات واجب میشه. امام میدونی پس هیچ چقدر قبول نمی کنن. شما چرا الان لبخند نزدید؟ می‌فرماید که از اصول اساسی تربیت محبت است. ای خدای من خودم را به این سقف آویزان بکنم یا نه؟ یکی از اصول اساسی تربیت محبت است. این اصل مسلم و مورد تایید علماست. حالا مورد تایید بنده که نیست. شوخی می‌کنم البته. آخه چرا خودمون اصل در میکنیم؟ آخه عزیز من، ما امام صادق رو داریم، شما علما دارید. یکی از اصول اساسی تربیت، اصلا ما تربیت نداریم در اسلام. شما آیات و روایات رو ببینید، شاید یک تا دو روایت بیشتر نداریم که از کلمه تربیت توش استفاده شده. تربیت مال موجود بیشعوره. موجود با شعور را هدایت می کنن، تعلیم می دهن، تزکیه می کنن، تأدیب می کنن. امروز صبح، اول صبح ما این منبرش رو یه جا رفتیم مفصل دیگه، اونو که نمیشه اینجا تکرار کرد. همجوری از خودمون اصطلاح در نکنیم. تربیت همین از رو ترجمه کلمات خارجی ها استفاده شده، فارسیش هم شده چی؟ پرورش. تربیت عربی خب اهل بیت میگفتن که ما مربیان جامعه هستیم، زیارت جامعه. صدها صفت برای اهل بیت، یه بار نگفت مربی هستید. سیاست ساست العباد، ارکان البلاد، امناء الرحمن، دیگه هرچی وصف بود اونجا بود، نگفت مربی. هدایت داریم، تربیت نداریم. یه دهه ما یه جایی سخنرانی کردیم 8 سال پیش، فرق هدایت با تربیت. حالا تربیت خودش چی هست که اصل اساسش چی باشه؟ آمو عزیز من، ما انشالله بی حساب درس پس نمیدیم محضر شما. شما هم بی حساب ما را دور نیندازید، با حساب ما را دور نیندازید. دقت کنید، محبت اصل تربیت. بله، 7 سال اول امام صادق فرمود، 7 سال دوم ادبه. محبت نیست، بچه رو لوس نکنی، خرابش نکنی. مگر اینکه بگویی من در 7 سال اول فقط جیغ کشیدم سر بچه و ترساندم و نیشگون گرفتم از او چزاندمش، باید در 7 سال دوم جبران کنم. اللهم الا ان یقال در یک وحشی خانه ای بچه رو در بیاد کردی، حالا باید من بد بدیم. 7 سال اول محبت، 7 سال دوم تأدیب، 7 سال سوم مشورت. این اصول اساسی رشد آدمی است. خب اجازه بدید ما هم محبت رو زیرابش رو نزدیم، گفتیم اون بعد عبادت که محبت به پروردگار است اونو زیاد دنبالش نگرد. اگر عاشق خدا باشی بله 24 ساعت عبادت میکنی، ولی که نیستی، که نمیتونی هم که منتظر بشی عاشق خدا باشی بعد عبادت بکنی. که زیادی اونو مصرف نکنیم دیگه، ما از ادب باید استفاده کنیم. آقا بحثمون الان میبینیم من 7-8 تا بعد عبادت رو میتونستم میگم، تازه بعد چندومم؟ سوم. بعد سوم چی شد؟ قدرت. عبادت باید قدرت آفرین باشه، باید قدرت پیدا کنی. کسی که قوی میشه مهربان میشه، کسی که قوی میشه مهربان میشه، گذشت میکنه، عفو میکنه. اصلا کسی که قوی میشه خدای قوی رو میشناسه. وقتی که قوی شدی میفهمی خدا قویه، میفهمی که دیگه نمیتونی ازش فرار بکنی. بسیاری از آرامش مردم از این است که فکر میکنن میتوانن از خدا فرار کنن. حالا یه کاریش میکنیم، ببین اونجا نمیشه یه کاریش بکنی ها. خدا خیلی قویه. میگه قوی منظورت چیه؟ اصلا این تا حالا بوی قوت و مشامش نرسیده. انسان قوی خدای قوی را درک میکند. لا یمکن الفرار من حکومتک. اینو امیر المؤمنین می فهمه. اصلا آقا دیگه من بحث رو جمع بکنم دیگه، ممکنه می خواهیم یه دهه صحبت کنیم در مورد قوت، نه یک سخنرانی در مورد قوت به طور کامله، ما خواهیم یه نکته‌ای بگیم و رد شیم. چرا حضرت مولای ما وقتی ظهور می‌فرمایند قدرت قوت هر مؤمن را به قوت 40 مرد تبدیل می‌کنند؟ چرا؟ پس معلومه قوت خیلی مهمه دیگه. راستی چرا عرفای ما قدرت پیدا می‌کنند، آن سوی دیوار را ببینند، مصر را طلا بکنند، مرده زنده کنند، نمی‌دونم چه کنند که نمی‌کنند معمولاً، ولی قدرتش را چرا خدا به آنان می‌دهد؟ چرا؟ بلافاصله قدرت های خالق العاده به آنان میدهند. میتواند دست میزند. بله این اساس ابزار کمال آدمی است قدرت. حالا کسی نباید دنبال قدرت پیدا کردن به معنای خاص کلمه بگرده، ولی کسی عبادت کنه قوی میشه. شهید جمران به زخمهای بدنش در اون عملیاتی که میخواست بچه ها رو از محاصره در بیاره ترکش خورده بود، تانک ها رو یه گردان تانک رو بازی داد با خودش به تنهایی. خودش نوشته، دروغ نمیگه، او میگه دیدم خون از بدنم داره فواره میزنه به رگ پای خودم و به خون قلب خودم، گفتم بیرون نیایید و هر دو اطاعت کردن و من جنگ خودم را ادامه دادم. خودش نوشته. انسان قوی. یا آیت الله عیاضی بود در شمال، هم بحثی های آیت الله العظمى بهجت بود و فوت کرد خدا رحمتش کنه. آقازاده بسیار فاضلی هم داشت، ایشون هم از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه هر دو بزرگوار. ایشون حوزه علمیه اونجا داشتن، میگفتن بیش از 1000 شاگرد تربیت کرد. خیلی از علماء خطه شمالیشون رو میشناسن و بلکه در اون مدرسه شاگردی کردن. پشیه خیلی باشکوهی داشت. من خدمت ایشون از نزدیک رسیده بودم چند بار. فوق‌العاده بود، واقعا چیز عجیبی بود. یکی از بچه‌های مدرسه، یعنی از برا بچه‌ها نه کوچولوها، من میگم از خصوصیات ایشون، میگفت ما مدیریت مدرسه رو مدتی قبول کرده بودیم، طلبه‌ها ما رو اذیت می‌کردن. بعد ما رفتیم پیش آیت الله عزیزی، گفتیم آقا این مدیریت مرزه هم ما بردار، این بچه ها گوش نمیدن، همه هنگه میشن. من برای خودم میگم گله و گذاری. ایشون فهمدن حالا برو تو، من شب میام حجره میبینم. بعد شب ایشون رفته بودن، من خانهشون کنار نزدیک بود به همون مدرسه و اینها. بعد میگفت آمد اینجا و گفت خب بالاخره سخت مدیریت، سخت روش در همین مسیر پدید میاد، شما باید تحمل کنی، اینا سنشون هم یکمی تازه از تو کمتره، شما باید سه سعد داشته باشه. همجوری داشت من صحبت میکرد، دستشو اینجوری کرد، دیدم که شاخه اون درختی که یک میوهی هم ترنجی هم بهش بود یا نارنج مثلا چی میگن، اومد شاخه اومد جلویشون، میوه رو کند و به من داد. گفت گاهی هم آدم با اراده خودش مشکلات رو حل میکنه، ضعیف نباش برو. اینا چرا خدا به عرفا میده؟ حالا تازه ایشون خودش به بنده میفرمود من جوونیم از خدا خواستم بگیره این چیزا رو، من نمیخوام. خب ببین یه قدرت برتر باز تو خودش دیده که اینا رو نگاله میکنه. عبادت باید تو را قوی کند، ضعفات رو کنار بگذار. از سر ضعف همو اولش گفتم، از سر ضعف در خانه خدا نیابدش میآید. این کی اینجوری داره گریه میکنه؟ هیچی با ننش قهر کرده اومده اینجا، این بچه ننه ها رو کی آورده اعتکاف؟ ببریدشون اینا رو.
قوی باش،
گله نکن از چیزی، گله نکن. ما الان جلسه قبلی شرح زیارت امین الله بود. اول زیارت وجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. آقا این ما مطمئن و راضی بودیم دیگه حاجت نداشتیم که. خب بله دیگه حاجت نداشتیم، به تو حاجت داریم. امام توی یکی از کتاباش تقریبا شبیه این جمله داشت، ما جوونیامون میخوندیم، یعنی همین چند روز پیش میخوندیم، انگار همین چند روز پیش بوده دیگه، آخه برای ما اینجوری بوده. میگفت میفرمود تقریبا میگفتش که مرگ بر کسی که از خدا غیر خدا بخواهد. کیه این امام؟ تقریبا میگفت مرگه، حالا من عبارتش یادم نیست. قوی باش، البته کوچولو تو رو نمیگم، حاجتاتو بگیر، حالا قوی هم باش دیگه، کم کم انشالله بزرگ میشی، بهتر میشی، قوی میشی. اینا یکی دیگه از ابعاد عبادت حکمت است، خوشفهمی است، بصیرت است، رشد عقل است. عقل نظری منظورمه که به اشتباه ما میگیم عقل. فهم آدم بهتر میشود. ما باور نمی کنیم. بوعلی سینا میگفتش که من وقتی عبادت میکنم چی مسئله ای رو گیر میکنم، میرم مسجد دو رکعت نماز میکنم، مسئله حل میشه. روزه حکمت میآورد، عبادت مخلصانه حکمت میآورد. حکمت یعنی تو تولید علم کن. فهم حالا بهتر میفهمی مسائلو. حالا دیگه سه روز رفتم اعتکاف خوشفهم شدی دیگه. آره دیگه آقا مسئله ریاضی آقای معلم این پیچیده است، خیلی نگو به من. ما دیشب وقت نکردیم بیدار شیم، حال گفتیم خوابیدیم بدبختمون گرفت. الان که من نمیتونم امروز این مسئله حل کنم، اینو فردا بگو نماز شب بخونیم بیه. اینجوریه دیگه. آقا من چیکار کنم؟ عبادت اینه. ما تا حالا به این بعدش توجه نکرده بودیم، خب پس عبادت نکرده بودی. با اون بعدی که توجه داشتی همان را بردی. عبادت انسان رو فهیم میکنه، فقیه میکنه، حکیم میکنه. مخلصانه باشه خیلی خوشفهم میشی، خیلی. میخوای قرآن رو بذار جلوت ببین خوشفهم شدی؟ آیات جلوه میکنن، خود را نشان میدن، یک چیزهایی از آیات میفهمی. خونده بودی اینو قبلا. عبادت برای خوشفهمی خوب است. اتفاق دیگری که می افتد در بعد دیگر عبادت، اینا ابعاد عبادته، هم آثارشه هم مقدماتش. دیگه من گفتم رفت و برگشت، دیگه خود شما حسابشو بکن دیگه. آدم های خوشفهم عبادت میکنن، آدم های نفهم عبادت نمیکنن. عبادت نمی کنه. یه روزی میشه بین مردم ما مثلا لوتیوار تو عالم رفاقت میخوان تیکه به هم بندازن، این به اون میگه بیا نماز بخون، میگه ببین این کار نمی کنه، راحت باش. یعنی مردم نماز خوندن رو به اینجا ربط میدن، نه فقط به اینجا. لهم قلوب لا یفقهون بها، این نمیفهمه. ولی الان اینجوری نیست ها، اصلا پوزیشن عبادت اینجوری نیست که چیز بشه مال آدم فهمیده ها باشه. یعنی آدم های معنوی، این کشته این معنویت بدون فهم منو. و تو چی از معنویت برداشت میکنی؟ معنویت یه رکنش خوشفهمیه. عجب آدم های خوشفهمی هن اینا، چقدر زیرک میشن، چقدر دقیق میشن، شدت دقتشون میره بالا. اعتکاف مال اهل علمه. کسانی که به دانش به حکمت زیاد نیاز ندارن، اونا به اعتکاف هم زیاد نیاز ندارن. اعتکاف به عنوان یک عبادت. برای روزه ثمره روزه رو حکمت گفتن، درسته؟ بعد هرچه حکمت افزایش پیدا می کند شهوت کاهش پیدا می کند، هرچه شهوت افزایش پیدا می کند حکمت کاهش پیدا می کند. اینا مثل ترازوی ما که رفت بالا اونه که میاد پایین. عبادت این بعدم داره. یک بعد دیگر رو بگم، چند تا گفتم؟ نه تا الان که 4 تا گفتم. یه بعد دیگرم بگم چند تا میشه؟ 5 تا کافیه دیگه. به نام 5 تا نهال هوا دیگه، همین 5 تا کافیه. بله بله فهم. چشم میگم، اونم میگم چشم. و حالا ببینیم عبادت چی هست، یه کمی ابعادش رو ببینیم این چی کار میکنه. آخه عبادت انجام بگیره، یکی از کارهایی که میکنه رقت قلب میاره، دقت عقل و رقت قلب، لطیف میشه انسان. وقت این لطافت انقدر میره بالا که بدی گناه را میبینی. مثلا امشب برای شما یک روزهی بخوانن از مظلومیت مردمان سوریه، میگه آخه خب دلت سوخ، آره چقدر همین انقدر آخه. خب یه مدتی عبادت کنی مظلومیت سوری، مردم سوریه رو همینقدر برات بگن دیگه آتیش میگیری، نمیتونی تحمل کنی. عبادت رقت قلب میاره. بعد میگی میکشم صهیونیستایی رو که اینقدر جنایت میکنن. آقای بهجت اهل عبادت بود، رقت قلب پیدا کرده بود. آقازادشون به بنده میفرمودن که یه انفجار تو بغداد میشد، بابای ما تا 2-3 روز به هم ریخته بود، اصلا حواسش پرت میشد، غذا نمیتونست بخوره. یه دفعه وسط درس میگفت میبینید میکشن. عبادت آدم رو این کار میکنه، رقیق میکنه، عاطفی میکنه انسان رو. عبادت کردی؟ رفتی عبادت؟ وای خدای من، امیدوارم این حادثه تلخی برات پیش نیاد، چون تو دیگه اشک دم مشکته، دیگه دل نداری، دیگه خبرهای بد به این ندید. این خیلی اهل عبادته. آزاده آقای بهجت میفرمود که ما جوجه خریده بودیم برای نوه ها، بعد آقا بیشتر رسیدگی میکرد، حالا با بره بخوابه، میرفت یه سر میزد اینا آب دارن، جوجه ها رو فروختن. بعد سال بعد فصل جوجه، آقا فرمود برای این بچه ها جوجه نمیخرم. گفتم نمیخرم آقا، جوجه میخرم شما رو درگیر میکنه، نمیخرم. حالا خیلی بیشترم من توضیح میداد، خودشون رو پیدا کردید بگید. دقت قلبش خیلی میره بالا آدم نسبت به انسان ها، عواطفش حساس میشه، سنسوراش فعال میشه. عبادت این کارا رو میکنه ها، چون به خدا که نزدیک میشی متعادل میشی، انرژی میگیری، انگار باتریت شارژ میشه، از خدا فاصله میگیری، همه اینا رو ازت میگیرن، قساوت قلب پیدا میکنی، نفهمی و حماقت پیدا میکنی. الان شما دیگه خیلی حزب اللهی هستید دیاره، اینجوریه، مثلا خیلی انقلابی هستید. شما قبول دارید شعار ندیا، خدا وکیلی بگو، شما قبول داری که نظام استکبار، مدیرانی که اونجا رو دارن اداره میکنن یه مش احمقن، واقعا مدیریت بلد نیستن؟ خب ببین، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما این بعد عبادت رو نفهمیدیم که عبادت عقل انسان رو روش میده. خب اونا چی؟ خب اونا که خیلی احمقن. آج آقا نگو، یعنی چی؟ اونا همه کارشون حساب شده است. پتومت دیدی؟ لورالهالدی که دیدی؟ میدونی اونا اینجوری هم؟ تو اتاق فکرهاشون میشینن دوره هم؟ همون کاراکترهای لورالهالدی. دلیل بیارم یا دلیل نیارم؟ دلیل نیارم که نمیشه قبول کرد. خواهش میکنم دقت کنید، خواهش میکنم یک محاسبه عقلانی. 30 سال پیش آمریکا رو با امسال مقایسه کنید. از 30 سال پیش تا الان آمریکا از نظر اقتصادی قدرت پیدا کرده بیشتر یا ضعف پیدا کرده؟ ضعف پیدا کرده، درسته؟ نگر دارید. از نظر اعتبار در جامعه خودش رشد کرده یا ضعیفتر شده؟ ضعیفتر شده. از نظر اعتبار تو جامعه بین المللی و اون برند آمریکا، آمریکا رشد پیدا کرده یا ضعیفتر شده؟ اینا آماره ها، نیاز نیست ما حزب اللهی باشیم اینو بگیم. از نظر اثر قدرت نظامی در جهان رشد پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ نمونهش اسرائیل دیگه، کی جرأت میکرد بره طرفش؟ الان شهر خودش هم نمیتونه بگیره، یعنی غزه رو نمیتونه بگیره، تنها کشوری که یه شهر خودشو نمیتونه بگیره. البته بعدن سوریه هم الان اینجوریه که دو تا شهرش خودشو نمیتونه بگیره، ولی تمام ابرقدرت پشت اون دو تا شهر هم با تروریستاش که نمیتونه بره بگیره. عراق میتونه بره بگیره، بهش میگن دیگه نرو، دیگه نرو، نمیذارن بره بگیره. خب از نظر فرهنگی اعتلا پیدا کرده یا سقوط کرده؟ بر اساس ملاکای خودش بگیدا، خودشون اعتراضاتشون فریادهاشون داره بلند میشه. اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، دیگه من چی باید بگم؟ علمی، علمی ما 16 برابر کشورهای جهان سرعت رشد علمی داشتیم. آمریکا کدوم گوریه که این از ما بزنه جلو؟ پس نسبت به ما سرعت رشد علمیش کاهش پیدا کرده، کرده یا نکرده؟ باقا بیدین باشید جواب بدید تو رو خدا. اینو که نخست وزیر کانادا گفت که اول بار. خب آمریکا در چه شرایطی اینجوری شده؟ حالا یه سوال، آمریکا دوست داشت ضعیف بشه؟ بگید دیگه، نه تو رو خدا. برنامه ریزی کرد ضعیف بشه؟ بعد آمریکا چیزی کم داشت از نظر امکانات و چپاول و غارت منابع ملت‌ها که ضعیف شد؟ آیا آمریکا را کسی محاصره اقتصادی کرد؟ آیا آمریکا را کسی درگیر جنگ ناخواسته کرد؟ یا اگر همین چند تا جنگ هم راه انداخته بود که اقتصادش بیشتر زمین خورده بود؟ پس آمریکا 30 سال است رو به افول است، بدون محدودیت، با همه قدرت. ایران، ایران 30 سال پیش از نظر نظامی قوی بود یا الان؟ از نظر اقتصادی 30 سال پیش تورم رو نگاه نکنید، بنیادهای اقتصادی رو ببینید. 30 سال پیش ایران قوی تر بود یا الان؟ من یه جایی صحبت میکردم داشت مینالید از مشکلات و اینا، بعد میگفت ما مرغ و مثلا سر یه چیزی بیا مرغ کیلو چند شده. ما گفتیم آقا شما اون زمانی که داری میگی یک دو سال قبل از انقلاب، در طول سال چند بار مرغ میخوردیم؟ خجالت کشید سرشون داخت باید. در طول سال چند بار ماهی میخوردی؟ بوی ماهی به مشامت میرسید. برنج چقدر میخوردی؟ یه پیرمرد شما پیدا بکنی؟ و چقدر قبل از انقلاب باشه؟ ما یه کمی قبل از انقلاب زندگی کردیم دیگه. بعد الان چجوری داری زندگی میکنی؟ تورم هست به اضافه بالا رفتن سطح زندگی تو. این سطح زندگی هم خرج داره دیگه و تو داری خرج میکنی الان. سطح زندگی بالا رفته، سطح توقعات هم بالا رفته، خب مشکلات هم بالاتر میره دیگه. حالا همین وضعیت رو تو مردم آمریکا ببینید. کارتون خواباش بیشتر شدن. درست ببینید، به عنوان متدین نبینید دشمن آمریکا. ایران از نظر نظامی، نفوذ سیاسی در منطقه، اصلا حرف اول رو زد تموم شد رفت. همه دنیا میدونن بعضی از ابرقدرت‌ها زیر سایه ایران مقابل آمریکا میایستن. من نمیخوام اسم ببرم. از نظر علمی 16 برابر همه کشورهای جهان سرعت رشد علمی داره، نه اینکه 16 برابر سرعتش اینقدره. خب ایران چجوری اینو به دست آورد؟ مثلا بحث جناح و دولت نمی کنم. نتیجه ساده دو تا چارداش اینه: مدیریت کلان یا برایند کلی جریان مدیریت در آمریکا ضعیف، جریان کلی مدیریت در ایران قویه. هر دولتی اومده رفته کاری ندارم، هر کی ضعیف بوده و قوی بوده چقدر میشده بهتر، مدیریت کلان ایران از اونجا بالاتره. میتونی اینو بری بیرون بگی؟ با آمار و ارقامی که از ژاپن و فرانسه و آمریکا و اینور اونور دادن، اصلا به حزب الله گری هم حرف نزن. شما جرأت داری بری بیرون بگی که ما در اداره کشور از آنان هوشمندترین، باهوشترین؟ اونا که نمیگن تو ماهواره ها که بیفته دهن ضد انقلاب. ضد انقلاب هم که فقط بلد فوش بده. تو هم که جرأت نداری، بلکه کمتی نماز بخونی قوی بشی. حالا قبول کردی اونا احمق ترن؟ نه احمقن. حالا قبول کردی سخن ائمه هدی دشمنان ما احمقن؟ خب آمریکایی خیلی احمقن. ما داریم با پتومت می جنگیم. به خدا آقا بچه ها نمی بریم به خاطر 4 تا بله پتومتی که اومده تو ما. اینو چیکار کنیم؟ رونالدو رو جلوشو گرفتیم، اینی که داره گل به خودی میزنه اینو جوابش بده. اینو چیکارش کنیم؟ سهر شد. خب شام میلاد امیرالمومنین دیگه، جشن بود، صحبت کردیم، خوشحال شدیم. من چندین جلسه در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت کردم، نمیتونم من تکراری صحبت بکنم، باید هر جلسه یه چیز دیگه ای بگم. رفتم دانشگاه تدریس بکنم، سالها تدریس کردم، هفته یه دونه درس میدادم یا دو تا درس میدادم تو روزهای مختلف با موضوعات مختلف. بعد میگفتن که خب ساعت بعدم باید اینو بگی. من دوباره این حرفو تکرار کنم؟ من نمیشه، من اصلا نمیتونم، امکان نداشت. رضا شغل شریف معلمی رو لیاقت نداشتیم کنار کشید. حالا خیلی شاید جاش بود امروز روز میلاد امیرالمومنین در مورد امیرالمومنین علیه السلام صحبت کنیم، ولی کسی که 8 جلسه میره حتی مناسبت ها مختلفه، منتها دیگه نمیشد دیگه. ما شادیمونو میگذاریم پای میلاد علی ابن ابی طالب علیه السلام، عبادت آدمو چیکار میکنه؟ آدمو قوی میکنه، با محبت میکنه، رقیق القلب میکنه. با محبت یعنی محبت به خدا و ولی خدا. چیکار میکنه؟ عقل و حکمت به آدم میده. پس اونا عبادت نمیکنن، خب احمقن دیگه. خب اونا نه، حالا من ایستی میگم میتونستم لطیفه بشه، نمیگم. اونا اهل بندگی خدا نیستن، پس احمقه. اینو خدا فرمود، اولیاء خدا یعنی فرمودن. خدا که فرمود لایعقلون، یادته دیگه تو قرآن بود. حالا باور کردیم؟ شل گفتی. میخوای ببینی آخه چجوری بری به بعضیا بگی؟ برو روش کار کن، قشنگ با عدد و رقم در بیار، کاغذ بذار جلوش. بگو ببین ما بهترین، ما قوی، ما باهوشترین. بابا اونا میدونن ما باهوشیم. معاون وزارت علوم یکی از این دوره‌های دولت‌های قبل، معاون وزیر علوم، الان هست رئیس یک دانشکده در یکی از دانشگاه‌های معتبر تهرانه. من رفته بودم با هم داشتیم صحبت می‌کردیم. آقای دکتر به چند زبان مسلط، کتاب‌های حالا دیگه انسانه. گفت سال‌ها قبل، فکر کنم مثلا 20 سال قبل، نمیدونم چقدر قبل، یعنی بحث این دولت و اون دولت هم نیست، معاون وزارت علوم فرانسه آمده بود ایران. ما با هم جلساتی داشتیم برای این مراودات علمی. بعد سر قضا نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم. اون زمان میگفت غرب از بمب اتم شما نمیترسه، از اسلحه نظامی اگر شما پیدا بکنی نمیترسه، نفت شما رو طمع نداره، هیچی شما براش مهم نیست، تنها چیزی که برای غرب مهمه اینه، و بدتر از هزار بمب اتم موجب نابودی همه چی غرب خواهد شد، هوش ایرانی جماعت، این باید کنترل بشه، این باید کنترل بشه. ببین اونا میدونن باید چیکار کنن، راهشو پیدا نمیکنن. راهشو پیدا نمیکنن، احمقن. نمونه حماقتش اینه که اومده مثلا عراق رو گرفته، خب آبادش کن، آبادش کن، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، همه میرن کربلا، میام میام آمریکا رو دیدی چیکار کرده؟ یک حرمی، یک امنیتی، ماشاءالله ماشاءالله. این آمریکا به امام حسین بیشتر از هر کسی خدمت کرده. آبادش کن، بدبخت بیچاره، نفهم بیشور، تروریست سیختی اونجا، زمین و زمان بهت فوش میده. به خدا اینقدر شعور ندارن، به خدا شعور ندارن. آمریکایی‌ها رو میگن شعور نداره. واقعا ما با پتومت مواجهیم. ما کی میتونستیم یه ارتش صدها هزار نفری به نفع اهل بیت درست بکنیم با شعارهای انقلاب؟ ما کی میتونستیم؟ ما هزار سال دیگه بودجه مملکتمون رو خرج میکردیم، نمیتونستیم به اینجا برسیم. احمقا ما رو دو ساله به اینجا رسوندن. ما اصلا نمیخواستیم اینقدر قوی باشیم. ما با کی میخواستیم اینقدر قوی باشیم؟ از بس بیشعورن به خدا قسم. نتونی ته دلت این حرف رو با عمیق باور کنی و بزنی، خودت کم داری. بابا این عقل محاسبه‌گر مادی میخواد، دو دو تا چهار تا، این این اینا این اینا این. دعا کنید یک کمی، دعا کنید. ما که میتوانیم در آستانه فتحیم، کارو تمام کنیم. برای ظهور حضرت دعا کنید. قربت تموم شد، تموم شد. من الان یه آقای دکتر بازنشسته دانشگاه، بازنشسته یونسکو، فرانسه، فرانسوی، الجزایر الاصل، اومده مرید امام شده، 20 ناراحت دعوا میکرد با من، گریه میکرد، بغض گلوشو گرفته بود. ما جلسه ای باش داشتیم، اومده بود ایران. میگفت چرا شما میگید شیعه در اقلیت، ما در اکثریتیم، با عدد و رقم اثبات میکرد. من همجور مونده بودم، راست میگه ها. یه زمانی میگفتن هلال شیعی این بدر تمام شده. میدونید الان سربازان ما تو منطقه بیشتر از داعشی هستن؟ میدونید اینو؟ میدونید دعای مظلوم وقتی به اکثریت برسن دیگه مستجاب نمیشه؟ خدا میگه دیگه چه دعایی مستجاب کنم، بارشو بزن برو دیگه حلش کن دیگه. میدونید وقتی ما 20 میلیون میریزیم برای اربعین چه فاجعه بین‌المللی، چه زلزله ای، چه سونامی ای برای استکبار؟ خب اونها صداشو در نمیارن، اگه بتونن مسخره میکنن صدها هزار نفر دیگه. اخیراً دارن دق میکنن یه میلیون ها نفر، میلیون ها نفر. خودتو کشتی چند نفر داعشی خود خیابون؟ اینا همه حاضرن برای امام حسین بمیرن. ما بیشتریم، ما بهتر میفهمیم، ما رهبرمون بهتر میفهمه. ما قوقایی بزن. یکمی زیارت امین الله بخونید، زیارت بانشاتیه. از دو سوم زیارت من امشب دیگه جلسه قبلی گفتم، همش میگه به 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 چقدر عالیه، همه چی خوبه، اینا ها دارن ناله میزنن، خدا راه رو باز کرده، جوائز رو آماده کرده، نمیدونم همه چی درسته، راه ها بازه، نمیدونم پیرق ها مشخصه، همه چی عالیه. خب برای تو چرا اینا رو میگی؟ بگی این چی خوشم اومد، همه چی عالیه. گفتم به به بگم. بعد آخرش دعا میکنه، خدایا من این ثنا گفتم، ثنا گفتم دیگه، قبول کن از من. مؤمن اینه. خب من شادی آوردم انشاءالله به دل شما یا نه؟ اینقدر این شادی بالا بره طاقت نیاری یک ذره روزه ابا عبدالله حسین بشنفی، عالم رو بگیرید به عنوان علمدار مهدی فاطمه و فتح کنی، وقت بهت بگن تو علمداری، تو کجا، عباس کجا، عباس زمین افتاد، تو ایستادی، هلاک میشی، داغون میشی. اون موقع روزه تازه برات میچسبه. شاد شو، شکر کن، عبادت بهت میچسبه، شکر کن. الان کجایی؟ توپتون رو پر کنید از شادی و شکر، بعد گریه میکنید در خونه خدا، خدایا من خیلی شرمندتم، داغونم کردی از بس بهم دادی، من چی کار کنم؟ علت گریه هات شبیه علت گریه های پیغمبر اکرم خواهد شد. فرمود امام سجاد علیه السلام بالاترین عبادت عبادت شاکران است، و علت گریه هات رسول خدا گفتن چرا انقدر گریه میکنی؟ فرمود بگی من نباید شکر بکنم، این همه خدا به من داده. اینجوری میشه. چند تا دعا، آمین بگید، دست به اسلحه. خدایا به حق امیرالمومنین امشب ما رو ببخش. اسلحه دعا، اسلحه دعا. فرمود دستتو بیاری بالا، من خجالت میکشم، من خدا خجالت میشم دستو رد کنم، منم چون نیاز دارم شما دعاتون مستجاب میشه، منم به یه چیزی میرسه دیگه. ما سوء استفاده چی هستیم؟ پنهانم نمی کنیم، چون خدا کریمه، نمیگه که اینا اعتکاف کردن اون چی میگه، نه خدا قاطی میگه بده بده بابا. خدایا گناهان ما به حق امیرالمومنین ببخش و بیامرز، آثار عبادت را تماما به ما عنایت بفرما، اون عبادت مخلصانه ای که توضیح ندادیم را خدایا به همه ما توفیقش را عنایت بفرما. خدایا بندگی ما را برای خودت قرار بده، ما را بنده کسی غیر خودت قرار نده، ما را بنده هوای نفسمان هم قرار نده، ما را مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به همین زودی ها به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا.